فصل هفتم. خانه خانم مک‌گینتی در چند قدمی ایستگاه اتوبوس بود. دو کودک در جلوی در خانه مشغول بازی بودند. یکی از آنها سیبی را که به نظر فاسد می آمد به دندان می کشید و دیگری فریاد کنان با قوطی حلبی به در منزل می کوبید. هر دو خوشحال بودند و غرق در عوالم کودکانه. پارو در زد که صداها را بیشتر کرد. خانومی با روپوش رنگی و موهای ژولیده از پشت منزل آمد و فریاد زد: ساکت شو ان. ولی ان که کارش را ادامه میداد گفت: نمیتونم. پوارو به طرف خانم ناشناس که معلوم بود ساکن همان خانه است به راه افتاد. خانم گفت: مگه میشه این بچه ها رو ساکت کرد؟ شما میتونین؟ پوارو میخواست بگوید اگر بخواهید میتوانید، ولی ترجیح داد حرفی نزند. خانم ناشناس با اشاره پوارو را به سوی در پشتی خانه هدایت کرد و گفت: در جلویی رو همیشه قفل میکنم. لطفاً از این طرف تشریف بیارین قربان. پوارو به دنبال راهنمایش وارد خانه شد. به جایی وارد شدند که بسیار کثیف بود و ظرف‌ها را آنجا می‌شستند. بعد وارد آشپزخانه ای شدند که بسیار کثیف‌تر و به هم ریخته‌تر بود. خانم همسایه گفت: در آشپزخونه اونو نکشتن، در راه رو کارشو ساختن. پوارو ساکت بود و فقط با حرکت چشمانش گفته او را تایید کرد. شما همون آقای خارجی هستین که در هتل سامر هیز اقامت داره و برای رسیدگی به همین موضوع به اینجا اومده، اینطور نیست؟ پوارو بسیار خوشحال شد و با غرور همیشگی گفت: پس شما درباره من میدونین. بله، حدس شما کاملا درسته خانم. کیدل شوهرم، برد کیدل، گچکاره. 4 ماه قبل به اینجا اسباب کشی کردیم. قبل از اون در منزل مادر شوهرم با اون همخونه بودیم. البته بعضی از دوستانمون میگفتن در جایی که کسی کشته شده نمیشه زندگی کرد. ولی من گفتم این حرفا معنی نداره. خونه خونه است، فرقی نمی کنه. به هر حال بسیار بهتر از اون اتاق کوچیک پشت خونه مادر شوهرمه که شبا مجبور بودیم روی 2 تا صندلی بخوابیم. نمیدونید چقدر مشکله، خونه پیدا نمیشه. به هر حال تا حالا که هیچ مشکلی نداشتیم. هرچند مردم میگن روح آدمایی که به قتل رسیدن شبها در منزلشون پرسه میزنه، ولی مثل اینکه خانم مک‌گینتی اهل این حرفا نیست. دوست دارین محل حادثه رو ببینین؟ پوارو دنبال خانم کیدل به راه افتاد. احساس میکرد شبیه توریستی شده که پی راه نمایش میرود. وارد اتاقی شدند که پر از اسباب و اساسیه قدیمی بود و برخلاف بقیه جاهای خانه معلوم بود هیچ کس در آن زندگی نمی کند. وسط همین اتاق دراز به دراز افتاده و سرش هم از پشت شکافته شده بود. طفلکی خانم الیوت حالش خیلی بد شد. اون جنازه رو پیدا کرد. اون و آقای لارکین که از فروشگاه نون آورده بود ولی پول رو از طبقه بالا دزدیدن. وقتی رفتیم بالا جاشو نشون خواهم داد. خانم کیدل و پوارو از پله‌ها بالا رفتند و وارد اتاق خوابی شدند که کمد بزرگی با کشوهای زیاد در آن قرار گرفته بود. به انضمام یک تخت خواب ورشو، چند صندلی و مجموعه زیبایی از البسه نوزادان که چند تایی نمناک و بقیه خشک بودند. لحظاتی بعد خانم کیدل با غرور گفت: بفرمایین، اینم اتاقی که عرض کردم. پوارو به اتاق نگاه میکرد. مشکل بود تصور کند این اتاق شلوغ و به هم ریخته که ظاهراً به زایشگاه تبدیل شده بود، روزی تمیز و محل اقامت پیرزنی بوده است. بله، اینجا جایی بود که خانم مک‌گینتی در آن زندگی میکرد و میخوابید. به خانم کیدل گفت: ولی مثل اینکه مبلمان اینجا عوض شده. اوه بله، مبل و صندلی‌های خانم مک‌گینتی رو خواهرزادش که در کالوون زندگی می‌کنه برده. هیچ اثر و یادگاری از خانم مک‌گینتی دیده نمی‌شد. کیدل‌ها آمده و فتح کرده بودند. تعجبی نداشت چون نیروی زندگی همواره قوی‌تر از مرگ بوده و خواهد بود. بله آقا، من جنازه رو پیدا کردم. خانه خانم الیوت بسیار مرتب و تمیز و آراسته بود و حالت نمایشی به خود گرفته بود. زنی بود بلندقد، لاغر، با موهای سیاه و درباره این ماجرا با چنان حالتی حرف می‌زد که گویی درباره با شکوه ترین لحظات زندگیش حرف می‌زند. لارکین نونوا اومد و همینطور که در می‌زد گفت: خانم مک‌گینتی جواب نمیده. فکر می‌کنم مریض شده. راستش منم همین فکر رو کردم. چون سن و سال دار بود و تا اونجایی که من میدونم ضربان قلبش نامنظم بود و فکر کردم نکنه سکته کرده باشه و به خاطر همین به طرف اتاقش دویدم. برای اینکه اون دو نفر مرد بودن و معلوم بود نمیتونستن وارد اتاق خواب اون بشن. پوارو صحبتهای خانم کیدل را زیر لبی تصدیق نمود. با سرعت رفتم بالا. واقعا دویدم. اون یارو به نتلی سر پله ها ایستاده و رنگش مثل گچ سفید شده بود. عین مرده ها. البته اون موقع متوجه نشدم. خب معلومه، چون نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. در اتاقش رو محکم کوبیدم ولی جوابی نیومد. دستگیره رو چرخوندم، در باز شد و وارد اتاق شدم. چه اتاقی؟ همه چیز به هم ریخته و بدتر از همه چوبای کف اتاقم کنده شده بود. فریاد زدم دزد اومده، ولی اثری از پیرزن بدبخت نبود. فکر کردیم بهتر نگاهیم به اتاق نشیمن بیاندازیم. بله، و همونجا بود. روی زمین ولو و سرش شکاف برداشته بود. آنی فهمیدم کشته شده. بله، جنایت. چیز دیگه ای نمیتونست باشه. دزدی و جنایت. اونم در برادهینی. جایی که اصلاً سابقه نداشت. جیغ کشیدم و جیغ کشیدم. بد جوری منقلب شده بودم و هر کاری که میکردن نتیجه نداشته تا اینکه مجبور میشن از فروشگاه سمرغابی کنیاک بخرن. تازه با خوردن اونم حالم کاملا جا نیومد و ساعتها میلرزیدم. طفلکی اون گروهبان پلیس منو هی دلداری میداد و میگفت: مادر جان، انقدر خودتون رو ناراحت نکنین. بهتری برین منزل و با یک فنجان چای داغ حالتون خوب خواهد شد. همین کارو هم کردم تا اینکه شوهرم آقای الیوت برگشت و به محض دیدن حال و روز من فریاد کشید: چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ طفلی از بچگی آدم حسابی بود. پوارو با مهارت خاصی حرف خانم الیوت را قطع کرد و قبل از اینکه دوباره داستان هیجان انگیزش را سر دهد گفت: بله بله، حتما همینطوره که می‌فرمایین. ولی آخرین باری که خانم مک‌گینتی رو ملاقات کردین کی بود؟ درست یک روز قبل از مرگش. داشتم به مرغا دونه می دادم و ایشونم اومدن تا از باغچه نعنا بکنن. به شما حرفی نزد؟ فقط سلام و احوال پرسی. این آخرین باری بود که اون رو ملاقات کردین؟ منظورم اینه که روزی که مرد قبل از مرگش اونو ندیده بودین؟ نه، ولی اون یارو بنتلی رو دیدم. خانم الیوت آهسته گفت: حدود ساعت 11 صبح بود. در کنار جاده راه می رفت و طبق معمول پاهاشو روی زمین می کشید. پوارو صبر کرد، ولی خانم الیوت حرف دیگری نزد. لابد وقتی دستگیرش کردن خیلی تعجب کردین. خب بهتر بگم هم بله هم نه، چون می دونین بقیده من تا حدودی خلوت به نظر میاد و تردیدی نیست که اینجور آدم ها گاهی وحشی می شن و کارهای خطرناکی می کنن. عموم یه پسر کم عقل داشت که بعضی اوقات کارهای خطرناکی می کرد. ظاهرن این نیمه دیوانه ها از قدرت خودشون اطلاعی ندارن. به نتلی هم همین طور بود و در صورتی که این مسئله مطرح بشه بعید نیست مقامات به جای اعدام اونو به تیمارستان تحویل بدن. آخه کسی پولی رو که دزدیده در چنین جایی قایم می کنه مگر اینکه عمدن بخواد پیداش کنن. کاری که آدمای احمق و ساده لوح میکنن و بنتلی هم از این قماش بود. پوارو زیر لب تکرار کرد: مگر اینکه عمدن بخواد پیداش کنن. سپس سوال کرد: ببینم شما بر حسب تصادف ساتور آشپزخانه یا تبر گم نکردین؟ نه آقا نه، پلیس هم این سوالو پرسید. نه تنها از من بلکه از بقیه خانواده هایی که اینجا سکونت دارن. مسئله آلت جرمم هنوز معماست. مقصد بعدی پوارو پوزخانه بود که به طرف آن براه افتاد. قاتل ترتیبی داده که پولها پیدا شود و همزمان کاری کرده بود که آلت جرم به هیچ وجه پیدا نشود. چرا؟ چون پیدا شدن پولها پای جیمز بنتی را وسط می کشید. ولی آلت جرم چی؟ بدون شک با پیدا شدن آلت جرم، موجودیت شخص دومی مطرح خواهد شد که اکنون ناشناخته است و معلوم نیست کیست. پارو سر تکان داد. بعد از خانم الیوت با دو خانواده دیگر نیز گفتگو کرده بود که ماجرا برای آنها برخلاف خانم الیوت چندان جالب نبود و به مراتب هیجان کمتری نشان دادند. بقیده آنها خانم مکگینتی، خانم مسن زحمتکش محترمی بود که سرش در لاک خودش بود و هیچ مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی کرد و تا آنجا که همسایگان می دانستند هیچ کس با او دشمنی و عداوت نداشت و در ضمن می خواستند بدانند دادخواست استیناف جیمز بنتلی صحت دارد یا خیر و اگر صحت داشته باشد از آنها نیز برای تحقیقات محلی دعوت خواهد شد یا خیر. پارو با خود گفت عجیبه که هیچ سرنخی به دستم نمیاد و هیچ روزنی دیده نمیشه. حالا میفهمم که کمیسر اسپنس چطور مسترسل مونده بود، ولی من نه، من مسترسل نخواهم مون. کمیسر اسپنس افسر پلیسه و گرچه بسیار دقیق و وظیفه شناسه، اما من هرکول پوارو هستم و بیشک برای من روزنی پیدا میشه که نوری در اون خواهد درخشید. در این افکار بود که ناگهان پایش در چاله آب افتاد و فریادش بلند شد. بله، درسته که من هرکول پواروی بزرگ هستم، ولی در عوض پیرمرد عاجزی هستم که کفشاش تنگه. و با همین حال و احوال وارد پستخانه شد. سمت راست پستخانه قسمت پست کردن نامه ها بود و سمت چپ فروشگاهی بود که انواع تنقلات، خوراکی‌های مختلف، اسباب بازی، لوازم منزل، نوشت‌افزار، کاموا، انواع کارت‌های تبریک و لباس زیر کودکانه را در آن می‌فروختند. پوارو آرام جلو رفت و تمر خواست. خانم میانسالی با چشمان تیزبین جلو آمد و پوارو بی اختیار پیش خودش گفت این زن بیشک خبرچین براتینی است. اسم خانم سویتی من بود که با مهارت ناشی از تمرین زیاد تمرها را از دفترچه بزرگی جدا کرد و گفت اینم تمرای 12 پنی که مجموعاً 4 شیلینگ و 10 پنس میشه. چیز دیگه هم نیاز دارین قربان؟ و با چشمانی درخشان مشتاقانه به پوارو خیره شد. پوارو متوجه شد دختر جوانی با موهای ژولیده و قیافه‌ای سرماخورده از پشت باجه تمر به دقت به حرف‌هاشان گوش می‌دهد. پوارو با توجه به موقعیت آرام و مطمئن به خانم فروشنده گفت من غریبه هستم و اولین باره که به این نواحی سفر کردم. کاملاً مشخص قربان، مثل اینکه از لندن تشریف آوردین، اینطور نیست؟ پوارو با لبخند گفت ظاهرن میدونین برای چه کاری اینجا اومدم. خانم سویتی من با لحنی تصنعی جواب داد اوه نه قربان، من اصلا اطلاعی ندارم. پوارو تاکید کرد درباره خانم مکگینتیه. خانم سویتی من سر تکان داد و گفت واقعا غم‌انگیز بود، خیلی غم‌انگیز. لابد اون رو خوب میشناختین. اوه بله خیلی زیاد، ولی البته همونطوری که بقیه اهالی براتینی رو میشناسم. معمولاً هر وقت برای خرید اینجا میومد، روزو با من میگذرون. حیف، چه تراژدی وحشتناکی. ولی اینطور که شایع شده، مثل اینکه ماجرا هنوز کاملاً تموم نشده. بله، ظاهراً بعضی مقامات مسئول نسبت به گناهکار بودن جیمز بنتلی تردید دارن. خب اولین باری نیست که پلیس آدمی رو عوضی گرفته. البته منظور من این مورد به خصوص نیست، ولی راستش فکر نمی کنم بنتلی جرأت چنین کاری رو داشته باشه. آدم کمرو و خجالتی و شاید تا حدودی عوضی بود، ولی اونقدر خطرناک و نترس نبود که بتونه مرتکب جنایت بشه. ولی آدم چه می دونه؟ ما که از اسرار مردم خبر نداریم. پارو کاغذ یادداشت خواست و خانم سویتی من به طرف پیشخوان سمت چپ رفت و گفت با کمال میل قربان، لطفاً این طرف تشریف بیارین، متشکرم. همینطور که دستش را به طرف قفسه بالایی و دست کاغذهای یادداشت دراز می‌کرد، گفت اگر کار جیمز بنتلی نبود، پس کار کی بود؟ گاه گداری آواره‌های بی سر و پای این طرفا پیدا میشن. احتمال داره کاری یکی از اونا باشه. لابد دیده پنجره بازه و وارد شده و کارشو کرده و رفته. ولی مطمئنن پولا رو قایم نمی کنه و همراه خودش می بره. به خصوص وقتی به خاطر اون آدمم کشته باشه. اونم اسکناسای یک پوندی که خرج کردنش مشکل نیست. بفرمایین، اینم کاغذنامه آبی کمرنگ و پاکت مخصوص. پوارو پس از پرداخت پول کاغذها گفت سابقه داشت که خانم مگینتی درباره کسی با عصبانیت صحبت کرده باشه یا از کسی بترسه؟ شاید، ولی با من نه. خانم مگینتی اصولاً زن بسیار خونسرد و خیشتنداری بود. بعضی اوقات تا دیر وقت در خونه کارپنترها میموند. خونه کارپنترها سر تپه‌ای در هولملای و اغلب مهمونای زیادی دارن که برای شام میمونن و در این مواقع خانم مگینتی از بعد از ظهر به اونجا میرفت و در کارها به خصوص ظرف شستن کمک میکرد و گاهی دیر وقت برمیگشت. اونم در اون تاریکی، کاری که من هیچ وقت نمیتونم بکنم چون شبا اون تپه و اطرافش خیلی تاریک میشه. شما با خانم بوچ، خواهرزاده خانم مگینتی، آشنا هستین؟ سلام علیک میکنیم. اونم گاهی که همراه شوهرش برای خرید میان. پول مختصری بعد از مرگ خانم مگینتی به آنها رسید. چشمان تیزبین و نافذ خانم سویتیمن به پوارو خیره شد و لحظه ای بعد در جواب گفت خب، مگه اشکالی داره؟ آدم که نمیتونه پولاشو با خودش به گور ببره. درستش هم همینه که بعد از مرگ به کسی که از گوشت و پوست خودش هست برسه. اینطور نیست قربان؟ بله، حتما. منم با شما کاملا هم عقیده هستم. منظورم اینه که آیا خانم مگینتی علاقه زیادی به خواهرزادش داشت؟ به نظر من خیلی به اون علاقه من بود. البته زیاد نشون نمیداد. به شوهرش چطور؟ خانم سویتیمن بسیار بی‌اعتنا جواب داد تا اونجا که من میدونم بله. آخرین باری که خانم مگینتی رو دیدین کی بود؟ خانم سویتیمن اندکی فکر کرد و سپس از دختری که در کنار در پشتی پیشخوان منومن میکرد پرسید بگو ببینم کی بود ادنا؟ همون روزی نبود که مرد؟ نه، روز قبلش بود و شایدم دو روز قبل. به هر حال دوشنبه بود. بله، دوشنبه بود، چون روز سه‌شنبه بود که مرد. دوشنبه به اینجا اومد و یه شیشه جوهر خرید. فرمودید یک شیشه جوهر؟ خانم سویتیمن شادمان گفت خب، لابد میخواست نامه بنویسه. بله، شاید. و رفتارش هم مثل همیشه عادی بود، نه؟ منظورم اینه که به نظر شما فرقی نکرده بود؟ نه، فکر نمی کنم. در این لحظه ناگهان دوشیزه ادنا از اتاق پشت پیشخوان وارد مغازه شد و بسیار مطمئن گفت برعکس، کاملا فرق کرده بود. به نظرم اومد موضوعی اونو خوشحال کرده. البته نه خوشحال خوشحال، بیشتر هیجان زده بود. خانم سویتیمن در تایید حرفهای ادنا گفت فکر میکنم همینطور بود که میگی ادنا. گویین که اون روز زیاد دقت نکردم، ولی راست میگی و الان که حرفشو زدی یادم اومد. مثل اینکه روی پاش بند نبود. یادتون میاد که اون روز حرفی به شما زده باشه؟ حضرت آقا، معمولا عادت ندارم حرفای دیگران رو برای کسی بازگو کنم، ولی خب الان موقعیت فرق میکنه. شاید هنوز بعضی حرفای ناگفته باشه که بهتر مطرح بشه. گرچه اون مرده و پلیس هم ظاهراً پرونده رو بسته، ولی به هر حال اطمینان دارم اون روز درباره جیمز بنتلی حرف نزد. فقط درباره کارپنترها و خانم آپوارد که در خونه اونها کار میکرد حرف زد. از همون صحبتهای همیشگی. اوه بله، چقدر خوب شد که فرمودین، چون میخواستم درباره جاهایی که کار میکرد سوال کنم. خانم سویتیمن بی‌معطلی پاسخ داد دوشنبه ها و سه‌شنبه ها به هتل سامر هیز در لانگ میدو میرفت، همون جایی که اقامت دارین، اینطور نیست؟ پوارو آه کشید و گفت بله درسته، فکر نمی کنم جای بهتری وجود داشته باشه. در براتینی نه، جای دیگه ای وجود نداره. معلومه از اقامتگاهتون راضی نیستین. حق دارین، خانم سامر هیز زن بسیار خوبیه، ولی هیچ اطلاعی از فوتوفن خونه داری نداره. معمولا همه خانمایی که از مستعمرات برمیگردن همین اشکالو دارن. شلختگی از در و دیوار خونشون میباره. مگینتی بی‌نوا هم همیشه همین رو میگفت. بله داشتم میگفتم دوشنبه و سه شنبه خونه سامر هیز، چهارشنبه صبحها خونه دکتر رندل و بعد از ظهرها منزل خانم آپوارد در محله لابورنام. پنجشنبه ها خونه خانم ودربی در محله هانترز کلوز و جمعه ها خونه خانم سلکک که حالا خانم کارپنتر شده. خانم آپوارد مسنه و با تنها پسرش زندگی میکنه. اونا یک کلفت دارن که کارش بد نیست. ولی مگینتی هم هفته یک بار برای نظافت به اونجا میرفت. آقا و خانم ودربی فقط دو نفرن. ولی خانم ودربی پیر و از کار افتاده است و وضعیت خونشون طوریه که ظاهرن هیچ کس نمیتونه اونجا دوام بیاره. خانم و آقای کارپنتر وضعشون خوبه و خونه بسیار قشنگی دارن و زیاد مهمونی میدن و اصولاً آدمای بسیار خوبی هستن. پوارو از پوزخانه خارج شد و به خیابان برگشت و آهسته به طرف محل اقامتش در تپه لانگ میدو رهسپار شد. با این امید که صاحب خانه اون قوطی کنسرو کذایی باد کرده رو با آن لوبیا سبزهای سیاه و فاسد که خونی هم شده بود پخته و خورده باشند و برای شام او کنار نگذاشته باشند. به نظر پوارو بقیه قوطی کنسرو ها هم دست کمی از این یکی نداشتن. بله، زندگی در لانگ میدو زیاد هم بی خطر نبود. در مجموع روز موفقیت آمیزی نبود. نتیجه فعالیت های امروز چه بود؟ اینکه جیمز بنتلی بالاخره یک دوست داشت. اینکه او و مرحوم خانم مگینتی دشمنی نداشتند. و اینکه خانم مگینتی روز قبل از مرگش هیجان زده به نظر می رسیده و یک شیشه جوهر خریده است. پوارو میخکوب شد. آیا این مهم نیست؟ بالاخره روزنه کوچکی پیدا شد. از خود پرسید خانم مگینتی برای چه جوهر خریده؟ ولی خانم سویتیمن قاطعانه جواب داده بود لابد میخواست نامه بنویسه. اهمیت و راز خاصی در خرید جوهر نهفته بود. موضوع مهمی که چیزی نمانده بود به کلی فراموشش کند. چرا؟ چون از نظر پوارو نامنگاری کاری عادی بود و اکثر مردم بر حسب عادت وسایل مورد نیاز از قبیل قلم، کاغذ و جوهر را در خانه دارند. ولی خانم مگینتی اصلاً اهل نامنگاری نبود و کسی را نداشت که برایش نامه بنویسد. خانم سویتیمن که عمری را در پوزخانه براتینی گذرانده بود نیز این موضوع را تأیید می کرد. پس چه انگیزه ای ناگهان او را وادار کرده بود روز قبل از مرگش شیشه‌ای جوهر بخرد؟ باز هم طبق اظهارات خانم سویتیمن برای اینکه نامه بنویسد. ولی سوال اینجاست. به چه کسی و چرا؟ پوارو غرق در این فکر با خود می گفت شاید من اشتباه کنم و اصلا اینطور نباشه. شاید او واقعا نامی برای خواهرزاده یا یک دوست نوشته باشه. دلیلی نداره برای خریدن یک شیشه جوهر فسخلی انقدر خوشبین و هیجان زده باشم. احساس میکرد سرنخی پیدا کرده است و همه ماجرا در همان مورد است، ولی باید تا آخر آن را تعقیب کند. یک شیشه جوهر.